در صبحانه با خبر امروز، اولین سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سه سازمان حقوق بشری از برگزاری دادگاه مردمی در لاهه برای رسیدگی به سرکوب این اعتراض‌ها خبر دادند. اعلام محدودیت‌های شدید مرتبط با کرونا در سراسر ایران، دولت بر سر تعطیلی دو هفته تهران تصمیمی نگرفت. ترور مرد شماره 2 القاعده در تهران از سوی ماموران اسرائیل، ایران خبر روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرد. و پیامدهای صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان، وزارت خارجه ایران میگوید تغییری در مرزها با این دو کشور به وجود نخواهد آمد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک سال از اعتراضات آبان ماه 98 گذشته و همچنان دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان این اعتراض‌ها به نتیجه نرسیده. همزمان گروهی از فعالان حقوق بشر از جمله سه سازمان با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران اعلام کردند که گروهی از حقوقدانان بین‌المللی رسیدگی به شکایت شاهدان را در دادگاهی با عنوان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بر عهده خواهند داشت. این دادگاه 3 روزه قرار است در بهمن ماه در لاهه برگزار شود. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار دقیق کشته شدگان و یا قبول اتهام کشتن معترضان خودداری می‌کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
شهریور 98، جشن تولد 18 سالگی، اول جوانی. شاید آن روز اگر می دانستند محکمتر بغلش می کردند. پژمان قلی‌پور تولد دیگری را ندید. او 2 ماه بعد در اعتراض‌های آبان ماه کشته شد. اعتراضاتی که گرانی 3 برابری و ناگهانی قیمت بنزین جرقه اش را زد. اعتراض هایی که صرفاً به گرانی بنزین محدود نماند. اعتراض به نداشتن آزادی های مدنی، حقوق شهروندی و اعتراض به سرکوب و حکومت دیکتاتوری در شعارهای معترضان شنیده می شد. با بالا گرفتن اعتراض‌ها حکومت شروع به سرکوب کرد. ویدیوهای زیادی از شلیک مستقیم مأموران به معترضان منتشر شد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم.
3 روز بعد حسن روحانی رئیس جمهوری اول گفت که خودش هم از گرانی بنزین خبر نداشته و صبح جمعه 24 آبان فهمیده، اما بعد با یادآوری دوربین‌های بیشمار ترافیکی و امنیتی برای معترضان خط و نشان کشید. رهبر جمهوری اسلامی هم معترضان را اشرار نامید.
در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن.
پژمان قلی‌پور هم یکی از جوانان کشته شده در آبان ماه است. خانواده اش میگویند با 5 گلوله کشته شد. یک سال گذشته و زجه های مادرش در سالگرد کشته شدنش تن آدم را تکان میدهد. و این گوشه ای از روایت این یک سال. مادر پژمان در این غم تنها نیست. این سکینه احمدی است، مادر ابراهیم کتابدار، جوانی دیگر، معترضی دیگر که در همان روزها کشته شد. و اینجا درد و دلش با زمینی که ابراهیم نفسهای آخر را روی آن کشید. و اینجا او در کنار مادر داغداری دیگر، مادر پویا بختیاری. جوانی دیگر که با انتشار فیلم‌هایش از اعتراضات مردم را به مبارزه با حکومت تشویق می‌کرد.
مردم این فرصت را از دست ندین.
پویا بختیاری هم کشته شد. پدرش منوچهر که در پی دادخواهی برآمد بازداشت شد. فهرست مادران و پدران داغدار که فرزندانشان در آبان ماه 98 کشته شدند بلند است و مجال نام بردن از همه آنها در این گزارش نیست. اما غم و مصیبت همهشان یکیست. همه همچنان به کشته شدن عزیزانشان معترضند. شماری تهدید شدند که باید سکوت کنند. به بعضی برای ساکت شدن پیشنهاد دیه دادند. یکی در جواب گفته دو برابرش را می دهد که قاتلش را معرفی کنند. بسیاری به سادگی می پرسند شکایت داروغه را نزد که باید برد؟
زدن ماشین بند خدا را چی کار کردن؟
هرچند امیدی برای حتی مطرح کردن شکایت ها نیست، اما سه سازمان حقوق بشری اعلام کردند که بهمن ماه امسال در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 برگزار می‌کنند. دادگاهی که قرار است طی 3 روز به دو سوال بزرگ پاسخ بدهد.
مردم با تیر زدن.
آیا مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌ها مرتکب جنایت‌های بین‌المللی شدند؟ و در صورت مثبت بودن جواب، کدام یک از مقام‌ها مسئول ارتکاب آنها هستند؟ سوال‌هایی که شاید شماری از خانواده‌های کشته شدگان جوابشان را می‌دانند. اما فعلاً پاسخ حکومت سرکوب، تهدید و اجبار به سکوت است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یک سال از اعتراضات آبان ماه گذشت، اما هنوز هم سوالات زیادی از تعداد کشته شدگان آن روزها مطرح است و خانواده قربانیان این حادثه هنوز هم در پی پاسخ و دادخواهی اند. همراه میشیم با مهرنگیز کار، حقوقدان، مقیم واشنگتن. خانم کار، قرار همزمان با این سالگرد دادگاه بین‌المللی مردمی در لاهه برای رسیدگی به کشتار معترضان آبان ماه 98 برگزار بشه. به طور حتم هیچ نماینده از ایران در این دادگاه حاضر نخواهد شد. هدف از این دادگاه چیه و رأی اون چه تأثیری خواهد داشت؟
بله، البته میدونید که دعوت شدن از جمهوری اسلامی، اگر قرار بود که یک حکومت شفافی باشه و نگرانی نداشته باشه، خب نماینده میفرستاد. ولی این کاری که حتما نخواهد کرد و تا حالا معرفی نکرده. هدف از برگزاری این گونه دادگاه ها که قرار نمیگیره در چارچوب مراجع قضایی بین المللی به علت خب موانع قانونی که وجود داره برای ورود به این دادگاه ها، این است که به صورت نمادین اطلاع رسانی بشه به دنیا، مخصوصا وقتی که وکلا و حقوقدانان هستن که موضوع رو مورد وقتی که مورد رسیدگی قرار میگیره به زبان انگلیسی، به هر حال به زبانی که همه جهان قرار بگیره در وضعیتش، ادا میکنند و همه اون آداب و تشریفاتی رو که احیانا در دادگاه های بین المللی قراره که اجرا بشه اونا رو مراعات میکنند. این یک حرکت بسیار خوبه که هم دولت جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی رو قرار میده در مرکز توجه جهانی برای اینکه معلوم بشه که چه جنایاتی مرتکب میشه و هیچ پاسخگویی نداره، و از طرف دیگه یه مقدار زیادی اعتماد به نفس میده به مردم ایران که بدونن به هر حال در جاهای دیگری داره مسائل و مشکلاتشون مطرح و جهانی میشه و همه توجه دارن بهش. از طرفی میتونه یه زمینه سازی خوبی هم باشه برای اون لحظاتی که یا روزگاری که ما منتظریم فرا برسه و مسئولین این جنایات معرفی بشن به دادگاه بین المللی کیفری لاهه. در حال حاضر یک جمع میشه گفت جمع‌آوری اسناد اطلاعات و استفاده از اون در این دادگاه مرکزی.
خانم کار اشاره کردید که این میتونه این دادگاه برگزاری این دادگاه میتونه به مردم ایران اعتماد به نفس بده. بسیاری بر این باورن که ماهیت اعتراضات آبان ماه با اعتراضات سالهای پیش متفاوت بوده. به نظر شما رابطه مردم و حکومت پس از اعتراضات آبان ماه به کجا رسید؟
خب ببینید انگیزه های اقتصادی در این اعتراضات میچربید و انگیزه های دیگه و طبقاتی که در این اعتراضات مشارکت داشتن میشه گفت که طبقات متوسط پایین بودن و جوانهایی بودن که دیگه حقیقتا در حالت اضطراری داشتن زندگی میکردن، ولی تأثیرش بر حکومت تا اونجایی که ما تا حالا دیدیم این حکومت فقط بیشتر ترس به جونش میفته وقتی که این اتفاق با اینکه سرکوب میکنه به شدت سرکوب میکنه، آدم میکشه و شاید بیش از 7000 نفر خودشون همون موقع اعلام کردن 7000 نفر بازداشت شد، بیش از 7000 نفر رو طبق اعلامشون بازداشت کردن، شکنجه کردن، حالا اگرم رهاشون کردن این آزادی به بهای گزافی بوده. بنابراین رفتاری که ما از این حکومت بعد از هر نوع اعتراض مردمی ببینیم رفتار سرکوبگرتریه. حالا این بار کرونا هم به این حکومت کمک کرد برای اینکه مردم بیشتر متمرکز بشن بر حفظ جان و ایمنیشون در برابر این بیماری و به نظر من هر بار ترس بیشتری حکومت پیدا میکنه و طبیعتاً به سرکوبش ادامه میده، ولی خودشون میدونن که انتظار چه چیزی رو باید در ایران بکشن و همه رو ربط میدن به تحریم ها و ربط میدن به امریکا و خب صحنه‌ای در برابرشون اتفاق افتاد که انتخابات امریکا بوده و هست، از این صحنه بیشترین استفاده رو کردن برای اینکه یک جوری بفهمونن که اگر که تحریم ها برداشته بشه وضعیت مردم بهتر میشه.
مهرانگیز کار ما رو همراهی میکرد حقوقدان مقیم واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت محدودیت‌های شدید اجتماعی و بهداشتی مرتبط با همه‌گیری کرونا از اول آذر ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود. آقای روحانی گفته جزئیات این طرح به صورت هفتگی اعلام می‌شود. در طول یک ماه گذشته رئیس و اعضای شورای شهر تهران بارها با اشاره به بحرانی بودن وضعیت کرونا در پایتخت ایران خواستار تعطیلی حداقل 2 هفتگی تهران برای مقابله با شیوع کرونا شده بودند، اما به نظر می‌رسد دولت با این طرح مخالفت کرده. مهران کریمی و گزارش بیشتر.
گسترش شیوع کرونا و محدودیت‌های تازه تردد وسایل نقلیه بر اساس مناطق رنگی کرونا در ایران.
روهای بومی با پلاک بومی این شهرستان‌ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن و برعکس پلاک های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
حسن روحانی هم دیروز در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا از احتمال تمدید محدودیت ها تا پایان همگیری کرونا خبر داد.
طرحی است که اساسش تا پایان کرونا ادامه داره انشالله، هم امسال هم سال دیگه این طرحیست، یه طرح بزرگیست که ما میخواییم تا پایان کرونا این رو ادامه بدیم و انشالله بهداشت درمان قرارگاه بیشترین مسئولیت رو برای اجرای این بوده دارن. مردم عزیز و
خبری بعد برای کسب و کارها که از تبعات اقتصادی کرونا و محدودیت‌های وضع شده رنج می‌برند.
مگه 6 نباید ببندن؟
همون. ولی الان ساعت چند بگیریم؟ آقای دکتر
ساعت 6:05.
صاحبان کسب و کارهایی که این گونه در بازدید سرزده حریچی معاون وزیر بهداشت هفته گذشته گلایه و درد و دل کردند.
من الان یه جمع بزنی با ماشین حساب 150 میلیون 160 میلیون داریم اجاره میدیم. این 160 میلیون یعنی 200 تومن با هزینه هاش. شما گفتید ببند رو چشم بستم. اینا همه فروشنده هامونن، همه زن و بچه دارن، همه هزینه دارن. یه فکری هم به حال اینا باید بشه.
در حال حاضر در استان تهران ساعت فعالیت مشاغل غیر ضروری تا ساعت 18 در نظر گرفته شده و برای کاهش ترددها ساعت فعالیت حمل و نقل عمومی تا ساعت 20 اعلام شده است. طبق آمار اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، شیوع کرونا همچنان در این کشور روندی افزایشی دارد. نزدیک شدن به مرز 740 هزار نفر مبتلا از زمان آغاز همه‌گیری. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به خصوص پایتخت در هفته‌های اخیر کشمکش بسیاری میان کارشناسان با مقام‌های دولتی و دیگر نقاط این کشور به وجود آورده است. بسیاری همچون محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، محدودیت‌های وضع شده کنونی را برای کنترل شیوع کافی نمی‌دانند.
تلفات و ابتلای کرونا در تهران طی یک هفته گذشته نیز افزایش چشمگیری داشته است و متاسفانه ستاد ملی کرونا هنوز پاسخی به پیشنهاد کارشناسی شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران مبنی بر تعطیلی دو هفته‌ای تا 20 روزه تهران نداده است که ظاهراً مسئولین تصمیم گیرنده جسارت و اراده لازم را برای این اقدام ضروری که موجب شکستن زنجیره ابتلا و ایجاد یک فرصت حداقلی برای بازسازی توان سیستم سلامت و کارکنان خدوم بخش‌های خدماتی در این حوزه می‌شود را ندارند.
فشارها برای تعطیلی پایتخت سبب شده که حتی استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی صریحاً موافقتش را با تعطیلی پایتخت اعلام کند.
پیشنهاد تعطیلی دو هفتگی تهران از سوی ستاد مقابله با کرونا استان تهران مطرح شد و من به عنوان رئیس ستاد موافق این پیشنهاد هستم.
قرار بود دیروز در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد پیشنهاد تعطیلی تهران تصمیم گیری شود، اما در اظهارات دیروز مسئولین تصمیمی در این باره اعلام نشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند که آمار رسمی جانباختگان در این کشور از مرز 41 هزار تن گذشت. آمار غیر رسمی اما فراتر از این حرف هاست. آرش علایی، میهمان صبحانه با خبر امروز، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، حسن روحانی با تعطیلی دو هفته تهران موافقت نکرد، اما گفته شرایط همه‌گیری غیر عادیه. از طرف دیگه گفته برخی محدودیت‌ها از اول آذر، یعنی هفته آینده، اجرایی میشه. چرا با این شرایط و وقتی آمار مرگ و ابتلا در ایران این همه نجومیه، باز هم محدودیت‌ها رو به آینده موکول می‌کنند؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، به نظر میرسه که آقای روحانی اصلا بحثی به نام ستاد مبارزه با کرونا رو لوس کرده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ستادی تشکیل میشه و افراد متخصص در رشته‌های مختلف در اون ستاد عضو میشن، برایند نظر تخصصی اونها کمک میکنه به فردی مثل رئیس جمهور که تصمیم درست بگیره. ولی وقتی که ما صدای بدنه متخصصین، رؤسای دانشگاه، اعضای ستاد و حتی وزارت بهداشت میشنویم که اونها توصیه میکنن، توصیه اکید میکنن که دو هفته باید کلیه کارها و فعالیت‌ها و حرکت مردم تعطیل بشه و آقای روحانی یک تنه مخالفت میکنه، به نظر میرسه که باید اسم این ستاد بذاریم ستاد فرد آقای روحانی و ایشان باید در آینده پاسخگو باشند به افرادی که طی این روزها فوت میکنن یا به خاطر ابتلا به کووید 19 بیکار میشن و یا خانه نشین. و این واقعا مشخص کننده تصمیم غیر کارشناسی و فردی است برای جمعیت 85 میلیونی ایران که باعث تأسفه.
به هر حال تصمیم گرفته شده آقای دکتر که کسب و کارها تعطیل نشن، اما یک سوم کارکنان در ادارات فقط حاضر باشند. این محدودیت های نیم بند چه کمکی به کنترل کرونا در ایران خواهد کرد؟
ببینید، مهم اینه که برنامه‌ای که درست تنظیم میشه قطعاً ما جوابش هم درست میبینیم. وقتی که میان با این کارهایی که نصف برنامه رو انجام میدن، یعنی میگن خب ما میخوایم تعطیل کنیم ولی یک جا همه رو تعطیل نمی‌کنیم. درسته که شاید بتونن حدودی از گسترش بیماری رو کنترل کنن، ولی این باعث نمیشه که وقتی که هشدار مرگ بالای 1000 نفر در روز داریم و ابتلاع 10,000 نفری با این حرکت ها کنترل بشه. تنها راهی که وجود داره الان اینه که به طور کامل تردد افراد و مکانهایی که تجمع میشه، کار انجام میشه، بسته بشه و فقط کارهای ضروری بذارن پرداخته بشه بهش و دولت هم بیاد حمایت کنه، یعنی حمایتی که هم مالی باشه هم کمک بکنه به بدنه کارشناسی. ولی این که بگن مثلا 30% کارها بسته میشه، خب 30% کارها برای یه جمعیتی که مثلا ما بحثمان 12 تا 15 میلیون جمعیت تهرانه، مگر چند هزار نفر الان سر کار میخوان برن که 30% نره کار بتونه در جمعیت 12 تا 15 میلیونی تأثیر بذاره؟ شما بارها گزارش های شما بوده و در رسانه های دیگه هم هست، مثلا مترو، مثلا فروشگاه ها، مثلا تردد هایی که از صبح تا بعد از ظهر داره انجام میشه، خودش این باعث تجمع افراد و گسترش بیماری میشه در زمانی که خود بیمارستان ها هم به خاطر ازدحام شدن منبعی برای آلودگی افرادی که همراه بیمارانن. ببینید الان بیمارستان ها به خاطر تجمع افراد مبتلا که به تنهایی نمیتونن بیان بیمارستان، همراه دارن و خود اونجا باعث شده که سرایت بیماری گسترش پیدا کنه و هیچ کاری نمیتونن بکنن پرسنل به خاطر اینکه امکانات لازمه ندارن.
آقای دکتر، این چیزی که شما الان گفتین خب در ایران اتفاق نمیفته، نه دکتر دولت حمایت مالی میکنه و نه راه ها بسته میشه و نه در حقیقت کسب و کارها تعطیل خواهد شد. فکر میکنین چه آینده ای در پیش خواهد بود در همین زمستان امسال، نه آینده دور؟
ببینید، من همیشه از یک جمله استفاده میکنم، در این وضعیت دولت مسئوله و نمیتونه شانه از مسئولیتش خارج کنه، ولی مردم حالا باید خودشان بیان بپردازن به فکر سلامتی خودشان باشن. مسئولش که درست کار نمیکنه دلیل نیست که مردم ساده بگیرن. مردم باید 2 هفته تا 4 هفته سعی کنن در خانه بمانن. درسته سخته، درسته افراد مجبور میشن برای کارشان مراجعت کنن به بیرون، طی این 2 تا 4 هفته حتی امکان کمتر تردد کنن. افرادی که امکان مالی رو دارن که 4 هفته در خانه بمانن، من خواهش میکنم بذارن در خانه بمانن، حداقل این ترددها باعث میشه که شدت بیماری کم بشه. راه دیگه وجود نداره، تنها راهش همینه که تردد بین جمعیت کم بشه.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال 1398 در مقایسه با سال 1395 کاهش قابل توجهی داشته. هرچند این گزارش شامل یک دوره 3 ساله است، اما اشاره‌ای به شرایط بعد از آن ندارد. گفتگوی اقتصادی امروز بر این تمرکز داره، همراه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، در سال جاری با تحریم‌ها و کرونا روند کاهش مصرف چگونه بوده؟ رفتار مصرفی خانوار به چه صورتی در آمده؟
ابتدا شاید لازم باشه که بیان بکنم که منظور از مصرف وقتی ما میگیم، این در واقع به معنای سطح زندگی، کیفیت زندگیه. بنابراین وقتی سطح مصرف کاهش پیدا میکنه، به این معنی هم کمیت استفاده از اقلامی که ضروری هست برای ادامه حیات کاهش پیدا میکنه، هم کیفیتش. چون ما اینو میبینیم توی فرزند سبد خانوار که فرزند به قول معروف از کالاهای با کیفیت شمارش کاسته شده، از به اصطلاح مصارف بلند مدت مثل بهداشت، درمان، آموزش، پرورش کاسته میشه و این منابع مالی خانوار اختصاص پیدا میکنه به اون مسائل، اون موضوعاتی که بسیار ضروری و به اصطلاح زود گذر هستن. بنابراین باید این تصور رو داشت که کیفیت زندگی بدتر شده، اما باید اذعان کرد که در سال جاری به خصوص با توجه به بحران کرونا و همچنین قرنطینه‌ای که وجود داشت که باعث شد کسب و کارها به هر حال متوقف بشن، درآمد خانوار کاهش پیدا بکنه، اشتغال کاهش پیدا بکنه، از طرف دیگه بعد همچنین مسئله تحریم‌ها که باعث شد که به هر حال یک تکانه شدیدی به اقتصاد ایران بیاد. ما شاهد افزایش قیمت ارزهای معتبر بین المللی بودیم. همه این متغیرها دست به دست هم دادن در شرایط فعلی ایران و در سال جاری که کیفیت زندگی ازش کاسته بشه، به اصطلاح سفره خانوار حالا اصطلاحا گفته میشه ازش کوچکتر بشه. و من البته این رو به عنوان پایین آمدن کیفیت و کمیت زندگی میبینم و البته مسئله امنیت و ایمنی زندگی که کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، با این تفاصیل شما آیا میشه این گزارش رو بازتاب تجربه روزمره شهروندان و مصرف کنندگان عنوان کرد؟
حتی اگه صرف نظر کنیم از دستکاری یا تحریف آمار، شهروندان البته با توجه به اون شرایط واقعی که هست و اون تورمی که به طور روزمره احساس میشه، اون چیزی رو که احساس میکنن با این گزارش ها معمولا نمیخونه، کما اینکه در رسانه ها ما میبینیم که اعتراض میشه. و البته اگر قیمت های به اصطلاح بازار رو با قیمت های رسمی بسنجیم، این تفاوت البته آشکار میشه، چرا که این گزارش ها معمولا بر اساس قیمت های رسمی و به اصطلاح یک آمارگیری از به اصطلاح نمونه های محدود گرفته شده و نمیشه اینو تعمیم داد به همه جای ایران، به تمام گروه های درآمدی یا مصرفی. بنابراین نمیشه گفت که این عین اون چیزیست که خانوار تجربه میکنه در زندگی روزمرش.
مجلس ایران، آقای علوی، اخیراً طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ رو تصویب کرد. چنین طرحی چقدر میتونه کارگشا باشه؟
البته اگر این طرح تصویبم بشه، مورد قبول شورای نگهبان واقع بشه، به نظر میاد که نه کافیه و نمیتونه این در مقابل این سرعت تورم و سرعت بحرانی که وجود هست یک چتر حمایتی بشه برای خانوار، چون در شرایطی که ما صحبت الان میکنیم این تورم به بالاترین نقطه خودش رسیده، بیش از اون چیزی که در این گزارش آمده و در اون البته مندرج نیست. و همزمان ما مسئله کرونا رو داریم که باعث میشه که رکود اقتصادی ایران بیشتر بشه و در نتیجه انتظار میره که اوضاع به خصوص در مورد کسر بودجه خانوار بدتر بشه. و به همین دلیل هم است که این بسته های حمایتی نمیتونه کفایت بکنه این بحران شدید رو که به سرعت هم داره بدتر میشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش نشریه آمریکایی نیویورک تایمز را در رابطه با ترور مرد شماره 2 القاعده در تهران تکذیب کرد. در این گزارش از قول مقام‌های امنیتی آمریکا آمده که مرد شماره 2 القاعده 3 ماه پیش در تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما این خبر را دروغ پردازی خوانده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کشته شدن عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری از رهبران گروه القاعده در تهران به دست ماموران اسرائیلی، خبری که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی گزارش کرده است. المصری به عنوان مرد شماره 2 القاعده و جانشین احتمالی ایمن الظواهری رهبر کنونی این گروه شناخته می‌شد. بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، المصری شامگاه 18 مرداد گذشته در منطقه پاسداران تهران، جایی که اقامت داشت در حالی که سوار بر خودروی ال90ش بود، به فرمان ایالات متحده و به دست دو مأمور اسرائیلی کشته شد. این گزارش می‌افزاید که دو مأمور سوار بر موتورسیکلت بودند و به وسیله کلت‌های کمری مجهز به صدا خفه کن به سوی او تیراندازی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت هیچ کدام از مقام‌های گروه القاعده در ایران حضور ندارند. او گزارش روزنامه نیویورک تایمز را سناریویی هالیوودی توصیف کرد. اما 18 مرداد گذشته رسانه‌های ایرانی از کشته شدن یک استاد دانشگاه لبنانی به نام حبیب داوود به همراه دخترش در محله پاسداران تهران خبر داده بودند، در حالی که برخی گزارش‌ها می‌گفت که این فرد از اعضای حزب الله لبنان است، اما برخی رسانه‌های لبنانی وجود چنین فردی در میان اساتید تاریخ را تکذیب کردند. دختر ابو محمد المصری بیوه حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده است که گویا همراه او کشته شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اکتبر گذشته یک مقام افغان خبر کشته شدن المصری را در تهران در اختیار این خبرگزاری گذاشته بود، اما نتوانسته بود آن را از منابع دیگر تایید کند. المصری متهم به دست داشتن در انفجار سفارت‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا است. رویدادی که به طور همزمان در سال 1977 میلادی اتفاق افتاد و به کشته شدن 224 تن انجامید. المصری در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و پلیس فدرال پاداش 10 میلیون دلار در مقابل اطلاعات منجر به دستگیری او تعیین کرده بود. تاکنون مقام‌های کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظر نکرده‌اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما موضوع ترور مرد شماره 2 القاعده به دست ماموران اسرائیلی در تهران به موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده که همکارم بیتا بختیاری به آنها می‌پردازد.
این خبر واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته. البته وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع رو تکذیب کرد، اساساً حضور این افراد در ایران رو تکذیب کرد و گزارش ترور اونها رو هم ساختگی دونست. ما می‌دونیم در مرداد ماه هم که این افراد ترور شدن، رسانه‌های ایران به نقل از منابع امنیتی این دو نفر رو دو تبعی لبنانی معرفی کرده بودن، یک پدر و دختر، و بعد از اون هم خبری منتشر نشد دیگه درباره ماجرا. اما برخلاف وزارت خارجه ایران، کاربران در فضای مجازی سوالات زیادی رو مطرح کردن. اونها پرسیدن وقتی مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند که اگر ما در سوریه نمی‌جنگیدیم با داعش، مجبور می‌شدیم در خیابان‌های تهران با اونها بجنگیم، چطور افراد بلندپایه گروه القاعده که یک گروه افراطی هست و به هر حال شباهت‌های زیادی در افراطی‌گری به داعش داره، اینها در ایران به سر می‌برن؟ خواستار پاسخگویی شدن در مورد اینکه آیا افراد گروه‌های افراطی دیگری مثل طالبان هم که پیشتر خبرهای تایید نشده در این زمینه منتشر شده بود، آیا اونها هم در ایران هستند یا نه؟ و نکته دیگه این که بعضی از کاربران به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کردن عمق استراتژیک رو از اسرائیل یاد بگیرن که به سفارش یک کشور دیگه یعنی آمریکا در کشور ثالثی که به هر حال رابطه‌ای هم باهاش نداره افرادی رو که مخالف هست باهاش حذف میکنه. مهران انصاری نوشته اونهایی که میگفتن جزیره ثبات، میخواستن ایران مأمنی باشه برای القاعده و داعش و نه مردم ایران، و حالا درستی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به باور مهران مشخص میشه. کاربر دیگه هم نوشته حالا همه شوخی میکنن در مورد همزیستی طالبان و القاعده، ولی قسمت نامناسب ماجرا خود ما هستیم که داریم در یک حکومت تقریبا داعشی زندگی میکنیم که به هر حال القاعده و طالبان رو به باور این کاربر روی سرانگشتش میچرخونه. کاربر دیگه به نام این جانب هم نوشته آمریکا دستور ترور میده، اسرائیل اجرا میکنه، نفر دوم القاعده در تهران ترور میشه و کشور رسما شده محل جنگ‌های نیابتی. بعد میگن اگه تو سوریه نمیجنگیدیم باید توی تهران میجنگیدیم. و بهروز بابایی هم نوشته وقتی که اسم رفیق ایمن الزواهری رهبر القاعده یعنی خالد استانبولی سردر یکی از خیابون‌های تهران هست، بنابراین این طبیعیه که نیروهای القاعده هم باید توی پاسداران خونه داشته باشن و در ایران خیلی راحت تردد داشته باشن. و به باور او از قدیم گفتن اینها گوشت همدیگر رو میخورن اما استخوان همدیگر رو دور نمیاندازن. و در مورد اون نکته که عرض کردم در مورد عمق استراتژیک اسرائیل هم میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید و کاربرانی به طعنه نوشتن که با این کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه ممکنه که خودش از میان بره و نه اسرائیل.
بیتا سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
اما توافق آتش‌بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که با وساطت روسیه امضا شد، حالا منتقدانی هم در داخل ایران پیدا کرده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی مدعی شده که به دنبال این توافق مناطق مرزی ارمنستان با ایران به دست جمهوری آذربایجان افتاده است. معاون وزیر خارجه ایران اما این ادعا را بی اساس خوانده. پایان درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ نه تنها شرایط را برای ساکنان این منطقه تغییر داد، بلکه همسایگان این دو کشور هم پیگیر نتایج ژئوپلیتیک آن در منطقه هستند. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی.
اینجا روستای چارکتار نزدیک به منطقه ناگورنو قره‌باغ است. ساکنان این منطقه به دنبال توافق آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان خانه های خود را به آتش کشیدند که به دست نیروهای آذری نیفتد. بر اساس توافق روز سه‌شنبه بین ایروان و باکو با میانجیگری مسکو، برخی از مناطق ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن در اختیار جمهوری آذربایجان قرار می گیرد. از جمله لاچین که یک جاده کلیدی متصل کننده ناگورنو قره‌باغ به ارمنستان از آنجا می گذرد. حالا ساکنان این مناطق که علیه نیروهای آذری جنگیده بودند ناچار به ترک خانهای خود هستند.
حالا که کلبجر و سایر مناطق به آذربایجان داده شده، ما در همان محاصره قبلی یعنی قبل از سال 1992 باقی میمونیم. آذربایجان یک راه باریکه به ما خواهد داد، اما کی میدونه که چقدر امنه؟ اونجا هیچ آینده ای نداره.
این توافق در ایران هم مخالفانی دارد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی مدعی شده که بر اساس این توافق مرز ارمنستان با ایران از بین می رود و به این ترتیب پای ترکیه، اسرائیل و حتی گروه‌های تروریستی به مرزهای ایران باز می شود. این خبرگزاری مدعی شده که ایران مسیر ترانزیت خود را هم که از ارمنستان می گذشت از دست می دهد.
هم آذربایجان و هم ارمنستان.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه بدون اشاره به نامه خبرگزاری چنین ادعایی را شایعی خواند که با غرض‌ورزی‌های سیاسی منتشر شده است.
متاسفانه اطلاعات غلط و گمراه کننده همراه با نقشه‌های جعلی در فضای مجازی در حال انتشار است و ادعاهایی همچون قطع مرز ایران با ارمنستان، ایجاد کریدور در خاک ارمنستان یا حتی در خاک ایران، تغییر ژئوپلیتیک منطقه و غیره مطرح شده که از اساس واقعیت ندارد و با اقراز خاص صورت می‌گیرد.
جمهوری آذربایجان در جریان این جنگ 6 هفته‌ای توانست در جنوب قره‌باغ، فضولی، جبرائیل و زنگیلان در کنار رود ارس و در مرز با ایران را پس بگیرد. این توافق همانقدر که باعث خوشحالی جمهوری آذربایجان شد، مردم ارمنستان را خشمگین کرده. آنها خواستار کنارگیری نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشورند. با خروج نیروهای ارمنی و بسیاری از ساکنان این مناطق که از اوایل 1990 میلادی توسط نیروهای تحت حمایت ارمنستان اداره می شود، نیروهای حافظ صلح روسیه در آنجا مستقر می شوند. ترکیه حامی جمهوری آذربایجان هم با امضای قراردادی با روسیه، همپیمان ارمنستان، بر استقرار آتش بس نظارت خواهد کرد. نیروهای روسیه کریدور جدید حمل و نقل از خاک ارمنستان را که جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل می کند کنترل خواهند کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در آمریکای جنوبی در حال برگزاری است. درباره این رقابت ها با مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، جمعی از بزرگترین ستاره های فوتبال دنیا در این منطقه حضور دارند. از مهمترین اتفاقات برامون بگو.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. دقیقاً جذاب‌ترین بازی‌های فوتبالی که الان داره برگزار میشه همین مسابقات، به خاطر تجمع ستارگان فوتبال دنیا و کیفیت مسابقات، چون کاملا متفاوته با سایر قاره‌ها. در واقع یک لیگ 10 تیمی مسابقات مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی، 10 تیمی که رفت و برگشت با هم بازی میکنن، یعنی 18 هفته مسابقات طول میکشه. الان فقط 3 هفته‌شان انجام شده ولی فوق العاده جذاب بوده. در واپسین بازی ها برزیل تونست به سختی ونزوئلا رو ببره، صدرنشین برزیل، و شرایط بسیار بهتری داره نسبت به سایر تیم ها. اما آرژانتین و اروگوئه هم خیلی خوب بودن. تا اینجا اروگوئه تونست کولومبیا رو در زمین خودش با 3 گل از پیش رو برداره. این سنگین ترین شکست خانگی کولومبیا در تاریخ دیدارهای رسمی این کشور، به همین خاطر باعث شد که انتقادات بسیار زیادی از کارلوس کیروش که سرمربی سابق تیم ملی بوده مطرح بشه. رسانه‌ها و کاربران کلمبیایی به شدت از کیفیت بازی این تیم و نتیجه مسابقه ناراضی ان و خب بازی سرنوشت سازی پیش رو خواهند داشت مقابل اکوادور. سرنوشت ساز نه برای تیم ملی کلمبیا، چون همونطور که گفتم بازی‌ها خب 18 هفته طول خواهد کشید، اما برای کیروش میتونه رقابت تعیین کننده ای باشه و چه بسا شکست در برابر اکوادور بتونه شرایطو خیلی سخت کنه برای ادامه همکاری کیروش با کلمبیا. ولی به هر حال مجموعه بازی‌ها فوق‌العاده جذابه و داره با همین کیفیت بالا هم پیش میره.
مهدی، اما گرچه این مسابقات داره برگزار میشه، اما ویروس کرونا هر روز تعدادی از ورزشکاران و پیشکسوتان ایرانی رو مبتلا میکنه. حتی ورزشکاران مطرح دنیا هم در امان نیستن. تازه ترین خبرها چیه در این خصوص؟
متاسفانه همونطور که اشاره کردی خیلی اخبار تلخی رو داریم میشنویم. مدام خبر ابتلا و درگذشت چهره های ورزشی به خاطر ویروس کرونا و آخرین خبر هم اینه که خب محمد بنا بستری شده به خاطر ابتلا به کرونا، ابراهیم جوادی دارنده 4 مدال جهانی در ورزش جهان هم به همین ترتیبه. ولی یک تفاوتی وجود داره. حالا جالبه تو اتفاقات جهانی که مثلا بین بازی تیم‌های ترکیه و کرواسی بین دو نیمه آزمایش بازیکن‌ها میاد و مشخص میشه که کاپیتان کرواسی تستش مثبته و بین دو نیمه تعویض میشه، از این اتفاقات میفته. یا مثلا محمد صلاح ستاره لیورپول که در عروسی برادرش یه جمعیت زیادی که هستن میرقصه و مبتلا میشه. یعنی پروتکل‌ها و فاصله اجتماعی رو هر کی رعایت نکنه خطر ابتلا رو تهدید میکنه. اما تفاوتی که شاید بین ایران با دنیا وجود داره اینه که آمار مرگ و میر بین پیشکسوتای ورزشی به خاطر ویروس کرونا بسیار بالاست. ما همین چند روز گذشته خب محمود یاوری از دنیا رفت، رحیم جدی دارنده سوت طلایی داوری فدراسیون جهانی کشتی چشم از جان فرو بست و بسیار خبر ناگواری که کیوان نیکنفس دروازه‌بان سابق تیم ملی، خودش، همسرش و پسرش به فاصله فقط 4 روز یکی پس از دیگری از دنیا رفتن بسیار تلخ و غم‌انگیزه و فقط میتونم آرزو کنم که جامعه ورزشی و مردم عزیز کشورمون بیشتر رعایت کنن فاصله گذاری اجتماعی رو که آمار ابتلا و تلفات کمتر بشه.
از خبر کرونا که بگذریم، نماینده خوزستان در لیگ برتر فوتبال زنان از رقابت‌ها کنار کشیده. مهدی، این موضوع ناراحتی و اعتراض بازیکنان رو در پی داشته، علت انحلال این تیم چیه؟
دقیقا همینطوری، یعنی در خبرها خوندیم که بازیکن‌ها گریه کردن، بازیکنایی که فرصت عقد قرارداد با سایر تیم‌ها رو داشتن متاسفانه به عشق اینکه برای فوتبال خوزستان بازی کنن اون پیشنهادات رو رد کردن، اومدن قرارداد بستن، یه جلسه تمرین کردن و تربیت بدنی خوزستان میگه پول نداریم، به همین راحتی تیم منحل میشه. یعنی این پول نداری من فقط گویا برای ورزش زنان در فوتبال مردان. ما با چنین موزلی مواجه نیستیم که یک تیم منحل بشه و متاسفانه فوتبال زنان خوزستان بسیار روزهای تلخ و غم‌انگیزی رو داره به این خاطر سپری میکنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
بالاخره و پس از 16 سال انتظار طرفداران مجموعه تلویزیونی فرندز به پایان میرسد و قسمت تازه‌ای از این سریال با حضور همه بازیگران ساخته می شود. این قسمت ویژه با حضور تماشاگران در استودیو ضبط خواهد شد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ماه مارس سال آینده میلادی حدود 5 ماه دیگر آماده پخش خواهد شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
یک خبر خوش برای طرفداران یکی از پرطرفدارترین مجموعه‌های تلویزیونی. 26 سال پیش در تاریخ 23 شهریور 1373، 22 سپتامبر 1994، اولین قسمت از سریال فرندز توسط شرکت برادران وارنر تولید و توسط شبکه NBC آمریکا پخش شد. این مجموعه از همان روز اول با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد و تولید آن برای 10 فصل و در 235 اپیزود تا سال 2004 میلادی ادامه یافت. در این سالها فرندز یکی از پربیننده ترین و محبوب ترین سریال ها بوده و مخاطبانش منتظر بودند تا یک بار دیگر شخصیت های قصه دور هم جمع شوند و موقعیت های تازه ای را کنار هم خلق کنند. چند سال پیش و با رونق گرفتن شبکه های آنلاین پخش فیلم و سریال، نتفلیکس حقوق پخش فرندز را از NBC آمریکا خرید و بر روی لایو استریم خود قرار داد. مسئله‌ای که بیش از پیش بر مخاطبان این مجموعه افزود. با راه اندازی سرویس جدید شبکه HBO یعنی HBO Max، این سرویس اینترنتی با پرداخت 425 میلیون دلار حقوق پخش این سریال را خریداری کرد. اواخر سال گذشته اعلام شد که HBO Max قرار است یک قسمت ویژه را با حضور همه بازیگران قبلی فرنس تولید و در ماه مه امسال یعنی خرداد ماه پخش کند، اما شیوع ویروس کرونا این مسئله را به تعویق انداخت. حالا متیو پری بازیگر نقش چندلر در فرنس از قطعی شدن ساخت قسمت ویژه این سریال و پخش آن از HBO Max خبر داده. فرنز از دید منتقدان و مخاطبان یکی از محبوب ترین کمدی موقعیت‌های تاریخ تلویزیون است. این سریال در مجموع 62 نامزدی جایزه امی را به دست آورده و در سال 2002 جایزه بهترین سریال کمدی را برای فصل 8 از آن خود کرد. اما چرا و چگونه فرنز تبدیل به مجموعه‌ای پرطرفدار در میان مخاطبانی از سراسر جهان با فرهنگ‌های متفاوت و حتی ایرانیان شد؟
یکی از دلایل عمده محبوبیت سریال فرندز در انتهای دهه 90 و بعد اوایل قرن جاری این نکته است که تماشاگر تلویزیون رو برگردوند به دیدن آدم‌های مشابه خودش روی صفحه، آدم‌هایی که معمولی بودند، پر از ضعف‌ها و شکست‌های مختلف در روابط عاطفی، مناسبات شغلی و حتی ارتباط با خانواده والدین خودشون. و در این حال یه دلیل عمده محبوبیتش در ایران برمیگرده به طبیعی جلوه دادن کاملا انسانی روابط قبل از ازدواج یه سری جوان در جامعه ما، که همیشه این پدیده ها چه از جانب نگاه سنتی و چه از جانب حکومت نکوهش شده و در واقع شیطنت های کاملا معمول و جاری آدم های مجرد به عنوان یک گناه اخلاقی به اسمشون نوشته شده. مجموع اینا فکر میکنم از فرندز یک اتفاقی به وجود آورد که چه در جهان و چه در ایران هرگز دیگه موفقیتش به اون شدت تکرار نشد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هر کدام از بازیگران این سریال برای حضور در قسمت جدید که تجدید دیدار نام دارد، 2.5 میلیون دلار دریافت کردند. اگر استقبال از این تک قسمت بتواند توقع سازندگان و البته مخاطبان را برآورده کند، شاید آنها برای تولید فصل 11 هم دست به کار شوند و ماجراهای این چند رفیق همچنان ادامه داشته باشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آینده متفاوت در انتظار بازار سیستم‌های صوتی. بعد از آمدن هدفون‌های بی‌سیم، حالا نوبت به حذف این وسیله رسیده. یک شرکت اسرائیلی سیستمی صوتی به بازار معرفی کرده که در آن حسگرها موقعیت گوشی را ردیابی کرده و بدون نیاز به هدفون، امواج صوتی مستقیماً به فضای محدودی در حاشیه گوش‌های شنونده فرستاده می‌شود. با هم این تکنولوژی را ببینیم.
نسل بعدی سیستم های صوتی اینجاست. بعد از آمدن هدفون های بی سیم، حالا نوبت به حذف این وسیله رسیده. دنیایی را تصور کنید که در آن بدون ایجاد مزاحمت برای اطرافیان با صدای بلند به موسیقی مورد علاقه تان گوش می کنید. در فناوری جدید، امواج صوتی بدون واسطه به گوش شنونده ارسال می شود. ساوند بیمینگ نسل جدید فناوری صوتی است که شرکت اسرائیلی نوویتو ارائه کرده است. این شرکت به تازگی نسخه دسکتاپ آن را معرفی کرده که صدا را مستقیم و بدون نیاز به هدفون به شنونده ارسال می کند. به کمک این فناوری، امواج صوت از همه جهت شنیده می شود. به گفته افرادی که در مرحله آزمایش این محصول شرکت کردند، گویی صدا از درون گوش شنونده پخش می شود.
تجربه شخصی من از این فناوری این بود که برای اولین بار صدا بدون هدفون داخل سر پخش می شد. به خودم گفتم یعنی چیزی مثل هدفونه، ولی نه، چون حس آزادی داره. انگار آزادانه می تونم هر کاری بخوام بکنم و صدا هم خود به خود توی سرم پخش می شه. توضیحش کار سختیه، چون تا حالا چیزی شبیه بهش رو تجربه نکردم.
شرکت نوویتو می گوید این فناوری بسیار کاربردی است. به گفته این شرکت، با کمک این سیستم می توان در ادارات و در جمع کارمندان کنفرانس های تلفنی برگزار کرد، به موسیقی گوش داد و یا بدون ایجاد مزاحمت برای اطرافیان بازی کرد یا فیلم دید. نکته قابل توجه این وسیله این است که شنونده در نبود هدفون به صدای محیط اطرافش هم مسلط است. ساوند بیم با کمک حسگر سه‌بعدی موقعیت گوش ها را ردیابی کرده و صدا را با امواج مافوق صوت به فضای محدودی در حاشیه گوش‌های شنونده می‌فرستد. به گفته شرکت سازنده این فناوری، می‌توان صدا را به گونه‌ای تنظیم کرد که شنونده با جابجا شدن از محدوده صوت خارج شده و صدا را نشنود.
این به خاطر حباب‌های صوتی اطراف گوش شماست. وقتی حالت خودکار رو خاموش می‌کنین، سیستم ردیابی گوش از کار می‌افته و صدا به یک نقطه ثابت منتقل میشه. وقتی داخل حباب صدا قرار بگیرین، صدا و فراگیر بودنش رو حس می‌کنین. ولی وقتی از حباب دور بشین، دیگه اینو نمی‌شنوین. یه لحظه هایی ممکنه یه صدای کمی بشنوین یا حس کنین کنارتون یه خبریه، ولی صدا رو نمیشنوین و اون فراگیر بودنش رو حس نمیکنین.
این نوع از پخش صوت در دنیای فناوری جدید نیست، اما نویتو اولین شرکتی است که آن را به بازار ارائه میکند. این شرکت امیدوار است تا کریسمس سال آینده این فناوری را در دسترس عموم قرار دهد.
با شیوع ویروس کرونا، ماسک صورت بخش جدا نشدنی از پوشش بسیاری از مردم شده. این روزها طراحان و هنرمندان زیادی با تبدیل ماسک‌های صورت به پروژه‌های هنری خلاقیت و هویتشان را نشان می‌دهند. یک هنرمند هنگ‌کنگی با الهام از زندگی روزمره ماسک‌های خلاقانه طراحی کرده که با هم می‌بینیم.
این ماسک ها با الهام از اتفاقات روز خلق شده اند. ایام شیوع ویروس کرونا و بعضی از موضوعات سیاسی و اجتماعی، این ماسک ها بخشای از زندگی روزمره انسان را به تصویر می کشند. از روز ولنتاین تا اعتراضات مردم در هنگ کنگ، آزادی بیان، دلتنگی برای سفر به معابد تایلند و لغو سفرهای بین المللی. ادموند کوک طراح لباس و بازیگر تئاتر است. این هنرمند 50 ساله هنگ کنگی با الهام از دوران سخت شیوع ویروس کرونا و مشکلات سیاسی در هنگ کنگ این ماسک ها را خلق کرده است. او تا کنون بیش از 170 ماسک صورت در طرح‌های مختلف تولید کرده است.
این ماسک‌ها تکه‌های هنری هستند که از زندگی روزمره‌مون الهام گرفته شدن. چیزهای زیادی در زندگی من وجود داره که میتونم برای خلق این ماسک‌ها ازشون ایده بگیرم. مثلا همین ویروس کرونا. من تصاویر زیادی ازش دیدم. شاخک‌های زیادی روی سطحش داره و من با پارچه‌های مشابهی که داشتم سعی کردم اون رو خلق کنم.
ادموند عکس‌هایی از این ماسک‌ها را در صفحه اینستاگرامش به نمایش گذاشته است. آثار او که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده، جنبه نمایشی دارند و برای استفاده روزانه مناسب نیستند. او بسیاری از این ماسک‌ها را بدون مواد خاصی درست کرده است. او معمولاً از پارچه‌های اضافی و اشیای زندگی روزمره استفاده می‌کند.
من واقعاً می‌خوام چیزهای مختلفی که در زندگیمون اتفاق افتاده رو ترسیم کنم. این پروژه فقط مربوط به ماسک‌هایی که من از روی زندگی خودم ساختم نیست. این ماسک‌ها درباره زندگی در هنگ کنگ و اتفاقهایی که اونجا افتاده رو به تصویر می‌کشه.
مانند بسیاری از افرادی که در صنعت تئاتر و هنرهای نمایشی فعالیت دارند، زندگی حرفه‌ای ادموند تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. اما این موضوع از خلاقیت او کم نکرد. او امیدوار است به زودی و بعد از پایان شیوع ویروس کرونا کارش را دوباره آغاز کند.
سری بزنیم به رسانه‌های نوشتاری در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه بهار گزارش منتشر کرده درباره بستری بیماران مبتلا به کرونا در محوطه بیمارستان‌ها و نوشته با افزایش روزافزون شمار مبتلایان به کرونا که بستری میشن و شمار بستری روزانه به بیش از 3000 نفر و شمار بیماران جدید که شناسایی میشن در مراکز درمانی به بیش از 11000 نفر رسید و هر روز رکورد شکنی جان باختگان کرونا هم در ایران ادامه داره، این روزنامه نوشته که وضعیت بسیاری از بیمارستان ها به گونه ای است که ماهاست تخت های اصلی بخش بیماران کرونا پر هست، علاوه بر این مهمترین بخش بیمارستان ها برای بیماران کرونا بخش مراقبت های ویژه ICU هست که به نوشته این روزنامه در بسیاری از مراکز درمانی هم گزارش شده، مقام های مسئول هم تایید کردند که تخت ها پر هست. منتها این روزنامه نوشته که در دو ماه اولی که اعلام شد به طور رسمی در ایران شیوع کرونا، مقام ها با تبلیغات مکرر میگفتن که ما مرکزی رو درست کردیم برای بمان نقاهتگاه و قرار است که برخی از این بیماران بعد از دوران بستری شدن در بیمارستان به این مراکز منتقل بشن، یا گزارش هایی درباره راه اندازی بیمارستان های صحرایی منتشر شد و بیمارستان های فوق‌العاده‌ای که در مناطق خاصی قرار بود راه اندازی بشه. روزنامه بهار این پرسش رو مطرح کرده که حالا چرا در این شرایط هیچ خبری پس از اون امکاناتی که تبلیغ شده بود نیست و اساسا در این باره گزارشی منتشر نمیشه. مقام های هلال احمر هم گفتن ما تعداد بیمارستان صحرایی داریم اما کسی از ما درخواستی درباره راه اندازی اون نکرد. اما روزنامه دیگری در این خصوص گزارش داره، روزنامه ستاره صبح هست و این پرسش رو مطرح کرده این روزنامه که چرا رئیس دولت 12 حسن روحانی، رئیس ستاد ملی کرونا هم هست، با تعطیلات موافقت نمی کنه. این روزنامه نوشته که علاوه بر اینکه 65 رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست تعطیلی کردن، رئیس سازمان نظام پزشکی و همچنین رئیس سازمان نظام پرستاری هم نامه نوشتن به حسن روحانی و از او خواستن که تعطیلات دستیم دو هفته ای رو در شهرهای بزرگ و از جمله شهر تهران اعمال کنه که تاکنون با او موافقت نشده. همزمان ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هست دو روز پیش اعلام کرد که اگر شرایط بر همین منوال پیش بره، در ماه آینده ممکن هست به گفته ایشون شمار جانباختگان در ایران بر اساس آمارهای رسمی 2 برابر اون چیزی بشه که در حال حاضر هست و بیش از 15 روز هست که بیش از 450 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا در روز از دست میدن. اما روزنامه همدلی شاید از معدود روزنامه هایی که در ایران در سالگرد اعتراضات آبان 98 گزارش منتشر کرده با عنوان آبان 98 زخمی ملی در انتظار التیام. سایر روزنامه ها این روز رو سکوت کردن یا این گزارشی در این زمینه منتشر نکردن. روزنامه همدلی در این گزارش اشاره کرده به این موضوع که در جریان اعتراضات آبان که بعد از افزایش قیمت بنزین آغاز شد، دست کم بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده 1500 نفر کشته شدند. این روزنامه نوشته که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی با گذشت 1 سال حاضر نشدن هنوز یک آمار رسمی و شمار رسمی جانباختگان و کشته شدگان اعتراضات آبان رو اعلام کنند. اشاره کرده به این که مجلس شورای اسلامی در روزهای اول این اعتراضات عنوان کرده بود که تحقیق خواهد کرد درباره بازداشت شدگان، درباره کشته شدگان اما هیچ خبری نشد. مقام های قضایی در این زمینه توضیح کافی ندادن و البته این روزنامه تاکید کرده که این زخم همچنان وجود داره و نگاه این روزنامه این هست که اقدامات کلانی باید انجام بشه. به نوشته این روزنامه بلکه این زخم التیام پیدا بکنه. اما اشاره کرده این روزنامه که بسیاری از خانواده های این کشته شدگان دادخواهی کردن و البته تحت فشار هم قرار گرفتن. روی جلد خودش هم تصاویر برخی از کشته شدگان این اعتراضات رو که کودک بودن منتشر کرده روزنامه همدلی.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.